بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در حکمت 54 نهج البلاغه بودیم در توصیه‌های اخلاقی که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: لا میراث کل ادب، هیچ ارث و میراثی همانند ادب نیست. خوب عنایت دارید که میراث گاهی از اوقات میراث جسمی و طبیعی است، مثل این که پدری میخواهد برای فرزندان ارث بگذارد و فرزندانی از پدر ارث ببرند. اما گاهی از اوقات میراث معنوی است، چنانچه داریم العلماء و ورثة الانبیاء، دانشمندان کسانی هستند که از انبیای الهی ارث می‌برند. در این فرمایش حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اشاره دارد به مهمترین میراث بشر. مهمترین میراث بشر ادب است. ادب چه هست؟ در واژه ادب، ادب یعنی این که انسان حد و حدود اشیاء را طوری رعایت کند که تعدی به حدود دیگران و به حریم دیگران نداشته باشد. برای همین ادب از مهمترین سرمایه‌های بشره و هیچ سرمایه‌ای بالاتر از ادب نیست، چنانچه در ضرب المثل ها و ادبیات هم داریم که ادب مرد بهز دولت اوست. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند ادب میراثی است که همانند ندارد، یعنی منحصر به فرد است. در یک جمله عرض می کنم، ادب یعنی رابطه سالم بین خود و خدای خود، بین خود و خیشتن خود، بین خود و امام خود، بین خود و هم نوع خود. برای همین ادب رو باید فرا گرفت و آموخت و تعلیم و تعلم کرد و به عبارت بهتر در مسائل تربیتی بهش پرداخت. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یک فرمایش دیگریشون، مهمترین ادب ادب نفسانی است. اگر انسان با خودش مؤدب بود، با دیگران میتونه مؤدب باشه. کفاک ادباً لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیره، در مقام تأدیب نفست همین بس که شما ادب نفسانی رو طوری رعایت کنید که نسبت به دیگران باید رعایت بشه، یعنی اونچه که به دیگران نمیپسندی به خودت هم، اونچه که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند و عکسش. و اینجاست که در مقابل ادب بی ادبی است. جناب لقمان حکیم سوال کردند، ادب رو از که آموختی؟ گفت ادب رو از بی ادبان آموختم. بی ادبی ورود به منطقه ممنوعه حدود دیگران است و حتی بی ادبی ورود به منطقه ممنوعه خیش است. ما مگر مجاز هستیم هر چه می‌خواهیم انجام بدهیم؟ قطعاً اینجوری نیست. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در فرمایش دیگری می‌فرمایند افضل الادب، بالاترین ادب‌ها، برترین ادب‌ها اینه که ان یقف الانسان انسانو علی حده و لا یتعدا قدره. بهترین ادب اینه که انسان بر حد و حدود خودش بایستد و به عبارت بهتر گلیم خودش را و پای خودش را از گلیم خودش دراستر نکند. و برای همین دیگه برای هر یکی از ادب و بی ادبی نشانه هایی است. یکی از اون نشانه ها این است که انسان وقتی یک زشتی رو در دیگری دید از زشتی او عبرت بگیرد و از اون صفت زشت فاصله بگیرد. و ادب هم نمادش در گفتار است و رفتار است و کردار است و همه اینها در ادب تحقق پیدا میکنه. و ما باید مراقبت داشته باشیم که لا میراث کل ادب. انشالله ادامه توصیه ها باشه برای جلسه آینده. تمرین بکنیم ادب را، و اولین ادبی که باید تمرین بشه ادب بین خودمون و خدای خودمون هست. ماه مبارک رجب است، تمرین بکنیم ادب مع الله را. جانم به قربانش حضرت استادم قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسنزاده می فرمودن آقا جان من اون چه که خدا می دهد به ادب می دهد. منم عرض می کنم اون چه که خدا می دهد به ادب می دهد. ادب با خدا را رعایت کنیم در عبادت و نیایش و سحر و شب و استغفار و توبه، که ماه مبارک رجب ماه استغفار و توبه هست. و بعد ادب با خودمون را رعایت کنیم در اینکه افسار گسیخته نباشیم، نعوذ بالله، هر کاری رو انجام ندهیم، برای خودمون برنامه داشته باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری در قسمت بودیم و این که شرکا اگر خواستن تقسیم بکنن مال شریک رو چطوری تقسیم بکنن. یکی دیگر از مصادیق قسمت که در کتب آقایان فقها مطرح شده و خیلی هم مبتلا به عنوان قسمت در وقفه، به خصوص مصداقش در جایی که وقفی بر اولاد باشد. یه مال موقوفه است، وقف بر اولاده، اولاد اون شخصی که مورد واقف است و وقف کرده در این مال شریک هستند، حالا میخواهن تقسیم کنند. این قسمت چطوری؟ یعنی وقف باعث مشارکتشون شده، حالا چگونه استفاده بکنن؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر در جلد یک صفحه 633 در مسئله 21 چند فرع رو نسبت به مشارکین در وقف مطرح کردن. اولین فرعی که مطرح کردن اینه، مسئله 21: لا یجوز قسمت الوقفه بین الموقوف و علیهم الا اذا وقع تشاهن بینهم مؤدن الى خرابه ولا ترتفع قائلته الا بالقسمه. ایشون میفرمایند که اصلا وقف قسمت ناپذیره، نمیشه وقف رو تقسیم کرد بین موقوف و علیهم، یا هم مثالی که زدیم بین اولاد، بین اولادی که در این وقف شریک هستن و شرکا، نمی شود وقف رو تقسیم کرد مگر در یک صورت استثناء، جایی که بین شرکا اختلاف بیفته و این اختلاف منجر به خرابی و از بین رفتن مال موقوفه بشود و تنها راه انحصاری در این باشد که اون رو تقسیم کنه. مثالی بزنیم، مزرعه‌ای، باغی، منزلی، آپارتمانی و مالهای دیگر بین چند نفر وقف شده، وقف اولاد، اینها اگر تقسیم نکنن این باغ و آب و بفرمایید این مزرعه از آبادی میفته، این خانه خراب میشود، یعنی اصل وقف از بین میره. اینجاست که میشود تقسیم کرد. بعد عبارت حضرت امام اینه: فیقسم بین الطبقات الموجوده، بین اون طبقه موجودهی که هستن تقسیم میشه. ولا ینفذ التقسیم به نسبت الى طبقت لاحقه، اما نسبت به طبقه بعدی که اونها همچون وقتی وقف اولاده موجودینی دارد، مفقودینی دارد، نسل حاضر دارد و نسل غایب دارد، در بین موجودین تقسیم میکنه. البته عبارت حضرت امام اینه که اذا کان مخالفا لمقتضى الوقف به سبب اختلاف البطونه قلتا و کثرتا، به خصوص وقتی که چند نسل هستن و اینها با همدیگه تفاوت دارن، مثلا بفرمایید اون قسمت اول یا نسل اول 5 نفرن اما نسل دوم و سوم همینطور اضافه میشوند یا کم میشوند. اینجاست که حضرت امام میفرمایند اون قسمت موجود را باید و نسل موجود را باید گرفت. فرمایش حضرت امام اینه که مال موقوفه مشترک بین چند نفر اصلا قابل قسمت نیست، مگر اینکه بینشون اختلاف باشد، اختلاف منجر به از بین رفتن وقف بشود، اینجا قابل قسمته و بعد تقسیم هم باید به نسل موجود بشود. نسبت به نسل لاحق فعلا ایشون چیزی نفرمودن. عبارت دیگر حضرت امام اینه: نعم یصح افراز الوقفه عن تلقه و تقسیمهما، یعنی جدا کردن وقف از رها بودنش صحیح است، یعنی وقف رو با ملک غیر موقوفه به شکل مشاع می باشد و در نتیجه می توانیم بگیم هر یکی از اینها که به عبارت بهتر وقف نکرده با کسی که وقف نکرده میشه جدا کرد. بله ظاهر فرع دیگر، بله ظاهر افراز و وقفن ان وقفه میشود وقفی رو از وقف دیگر جدا کرد. اجازه بفرمایید من چند تا مطلب رو عرض کنم، بعد وارد این چند فرعی که امام مطرح کردن وارد بشیم. یک، خب به حمد الله رب العالمین در مباحث وقف به این نتیجه رسیدیم که آیا وقف خارج کردن ملک از ملکیت افراد است؟ ماهیت وقف اصلا چی؟ بعضی از فقها ها بله نظرشون این است که وقف آن است که ما اصل ملک رو حبسش میکنیم، محصورش میکنیم، از خرید و فروش خارجش میکنیم و ثمره رو در اختیار این و آن دیگران قرار میدهیم. یه اصطلاحی هست در وقف بهش میگن تسبیل. تسبیل یعنی این که مالی رو فی سبیل الله قرار دادن. خب یک قسمت این است که پس در نتیجه فرق است بین حبس کردن و بین مالکیت قرار دادن. شما وقتی که یه ملکی رو میفروشید مالکیتش رو به دیگری منتقل میکنید، اما وقتی که یک مالی رو وقف میکنید به عبارت بهتر ملک رو حبسش میکنید و منفعتش رو رها میکنید. لذا بعضی ها نظرشونه که وقف آن است که ما اصل ملک رو وقفش بکنیم اما منفعتش رو آزاد بذاریم تا بین دیگران دست به دست بشه. اما بعضی ها نظرشون اینه که نه، وقف آن است که ما اصل ملک رو ثبت و ضبطش میکنیم و منفعتش رو در راه خدا قرار میدیم. یعنی به عبارت بهتر ببینید فرق چه هست. در این نظریه دوم گویا وقف یه حالت عبادی قرار عبادت قرار میگیره. برای همین بعضی ها از آقایان فقها نظرشون اینه که گرچه که وقف کاری معاملاتی است و خرید و به عبارت بهتر در اموال صورت میگیرد، اما یه جهتی است باید بله نیت الهی درش باشد. به تعبیر خود آقایان فقها در وقف تسبیل باشد. تسبیل یعنی فی سبیل الله قرار دادن. یه عده دیگری از آقایان فقها این است که وقف صدقه جاریه هست. صدقه جاریه یعنی وقف ماهیت صدقه و ماهیت صدقه هم تملیکه، منتها معمولا درش قصد قربت هست. ما در کتاب وقف به این نتیجه رسیدیم که وقف یه تحبیسه، یه تحبیسه، یه تحبیسه. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر کسی که مالی رو وقف میکند می آید از دست به دست شدن اون مال جلوگیری می کند و حالا که جلوگیری کرد با نیت ثانویی که دارد این رو به مصرف می رساند. برای همین در اینجا می تونیم در وقف هم گفتیم که اینجاست که دیگه گاهی وقتا وقف عام است، گاهی وقتا وقف خاصه. یعنی این تحبیس المال که مال رو از دست به دست شدن دارد نگه می دارد گاهی از اوقات در تصرف افراد خاصی قرار میده، گاهی وقتا در تصرف عموم قرار میده. گاهی وقتا میگه که این مال فلان اولاد است، مال اولاد ذکور است، مال اولاد انوس است، مال دختران است، مال پسران است، مال هر دو هست، و برای همین بعضی از آقایان فقها نظرشون اینه که اونجایی که وقف خاص باشد شاید نیاز به قبول هم داشته باشه، شاید نیاز به قبض و اقباض هم داشته باشد. این یک، پس وقف تحبیس المال است. حالا این تحبیس المال به هر نیتی که صورت بگیرد، به نحو عام باشد یا به نحو خاص باشد. به نحو عام باشد مثل اینی که مثلا بفرمایید مسجدی را، خانه ای را برای عامه مردم وقف می کند. حالا یه بحث دیگری هم در بعد وقف مطرح می شود که آیا ایجاب و قبولش باید چگونه باشد. در کتاب وقف بحثش رو به حمد الله رب العالمین انجام دادیم و در اونجا گفتیم که وقف یک حبس مالی است که نیت‌ها درش مختلفه و حتی گاهی از اوقات حاکم شرع میآید قسمت قبض وقف رو انجام می‌دهد یا قبول وقف رو انجام می‌دهد. پس وقف اقسامی دارد، وقف خاص و وقف عام. وقف عام هم بر دو قسم ما میدانیم، یک وقف خاص وقف بر عنوان است، مثل اینی که میگه مثلا این وضوخانه رو وقف کردم که نمازگزارهای مسجد درش وضو بگیرن، یا این سقاخانه را، یا هر چیزی را، یا این قنات را، یا این مدرسه را، یا این بنا را بر افراد خاصی و بر عنوان خاصی وقف میکنه. مثلا میگه این وقف برای استفاده کردن دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و بقیه. و یک قسمت دیگر وقفی است که وقف عامه، و به عبارت بهتر فردی از افراد یا خصوصیتی از افراد یا طایفه‌ای از افراد یا قسمی از افراد درش دخیل نیستند، که معمولا ما مساجد رو وقفش رو از این قسم می‌دانیم، درشون خصوصیتی نیست. و حتی گاهی از اوقات بله بعضی از بناها وقف می شود مسلمان و غیر مسلمان ندارد، بر نوع انسان وقف می شود. ازای بحثی در وقف مطرح می شود و اون بحث این است، در کتاب وقفی باید بحث رو مفصل بحث کردیم، و آن این که آیا ماهیت وقف آزاد کردن ملک است یا ماهیت وقف تملیک ملک است با آنهایی که وقف براشون صورت میگیره. حالا بحث در مسئله 21 در این است که آیا اگر مال اینچنینی مشترک بود، یعنی مال موقوفه‌ای مشترک بود بین افرادی، ما وقفش رو، ما تقسیمش رو در مال وقفی چطور گونه انجام بدیم؟ حضرت امام در فرع اول فرمودن اگر جایی اختلاف افتاد بله قابل تقسیم هست، گرچه که وقت قابل تقسیم نیست. تا ادامه بحث رو برسیم است که وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.